بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر المبین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما در خیار حیوان بود. آخرین بحثی که مطرح شد مربوط به روایتی بود که از محمد ابن مسلم نقل شده بود در باب این که خیار حیوان برای بایع هم ثابت باشد. روایی روانی روایت رو هم کردن به صورتی که عوضین، یعنی هر دو، هم عوض هم معوض حیوان باشن، که در این صورت مشکل در واقع تنافی میان این روایت و صحیحه ابن رواب حل میشه. اما فرمودن که اگر که از این حمله بر حالتی که عوضین حیوان باشن ما کوتاه بیایم و تنزل کنیم، تعارض میان این دو صحیحه مستقر میشه و ما باید فکری به حال حل تعارض کنیم. خب فرمودن که برای رفع تعارض باید به یک سری از مرجحات اخذ کنیم. عرض کردیم یکی از مرجحاتی که در باب تعارض وجود داره و فقهای ما برای حل تعارض به اون استناد میکنن، خدمت شما عرض بشود که موافقت با کتاب هستش. به این نحو که روایت، و گفتیم نتیجه آخر رو همین اول بگیم، روایت علی بن رواب این مقدم میشه، ترجیح پیدا میکنه و تعارض اینجا برطرف میشه. به چه صورت؟ به این صورت که روایت علی بن رواب این موافق با کتاب، موافق با آیه کریمه وفوق العقوده. به این صورت که آیه کریم وفوق العقود دلالت بر لزوم هر عقدی رو میکنه. هر عقد رو که از طرف بایع بخوای در نظر بگیری، وفوق العقود میگه لازمه. تنها چیزی که تا اینجا برای ما با ادله از اصالت لزوم عقد از طرف بایع خارج شده است، اونجا است که بیع ما خیار مجلس داشته باشه. خب اگر تا زمان حاضر آن چیزی که از اصالت لزوم در معامله از جهت بایع خارج شده فقط خیار مجلس باشد، تحقق خیار حیوان از طرف بایع محل شک میشه. ما در محل شک به اصالت لزوم استناد میکنیم. خب این مفاد آیه است. خب این مفاد آیه رو کدوم یکی از این دوتا روایت میگن؟ روایت علی ابن رواب که میگفت فقط برای مشتری خیار هست، از طرف بایع خیار نیست. خب معنای این که میگیم از طرف بایع خیار نیست چیه؟ یعنی معامله از طرف بایع لازمه. وقتی میگیم خیار دارد یعنی معامله جائز است، یعنی هنوز ملکیت به اثبات نرسیده، اگرچه ثبوتش اتفاق افتاده اما تحققش قطعی نشده. معنای ملکیت جائز این بود دیگه، مفصلا توضیح دادیم تو بحث معاطا. خب پس بنابراین این وجه بیانی بود برای رفع تعارض میانه این دو تا روایت. این جلسه گذشته این مطلب عرض کردیم. جناب آقای روانی در ادامه میگن که خب پس ما یا باید اون حمل مذکور رو قبول کنیم، یعنی حمل روایت صحیحه محمد ابن مسلم بر این که با یا مشتری هر دو ثمن و مثمنشون حیوان بودن. اگر اینو قبول نکردیم باید این ترجیح به موافقت کتاب رو قبول کنیم. اگر هم این رو قبول نکردیم و یا با این نخواستیم در واقع مشکل رو حل کنیم، با راه دیگه میشه این مشکل رو حل کرد و اون اینه که بگیم که اینجا تعارض مستقر میشه بین این دوتا روایت. بعد از استقرار تعارض تساقط حاصل میشه. میدونید که قاعده اولی در دوتا دلیلی که با هم تعارض میکنن تساقط اونها از حجیت. خب جناب آقای روانی میگه وقتی ما قاعده اولی رو اجرا کنیم که تساقط باشه، لازمه این مسئله اینه که خب ما دیگه خالی از دلیل میشیم. وقتی خالی از دلیل شدیم باید رجوع کنیم به قاعده‌ای که در اون مسئله وجود داره. قاعده در مسئله چیست؟ قاعده در مسئله لزوم معامله از طرف بایع. لذا ما در فرض مذکور قائل می شویم به لزوم معامله از طرف بایع. و اساساً ادله‌ای که در مقام وجود داره که بیان می کنن معامله لازمه، فقط اونجایی که به صورت یقینی از لزوم خارج می شوند رو از ذیل لزوم کنار می زاره و تخصیص می زنه. کجا به صورت یقینی از ذیل لزوم خارج می شه در خیار حیوان؟ اونجایی که خیار حیوان برای مشتری باشه. اما اونجایی که برای بایع باشه دیگه قدر متیقن و یقینی که نیست، او مورد مشکوک و فیه، پس او همچنان ذیل لزوم معامله قرار میگیره. صفحه 47. اول انه بعد استقرار تعارض تساقطان، یا اینکه اینطور بگیم که بعد از استقرار تعارض این دو تا روایت تساقط میکنن و یلزم الرجوع للقاعده، لازم میاد که رجوع کنیم به قاعده در باب. خب قاعده چیست؟ و هی تقتضی اللزوم من طرف البایع، قاعده اقتضای لزوم از طرف بایع رو میکنه. فان قوله علیه السلام فی روایات خیار المجلس البیان بالخیار حتی یفترقا، قول امام علیه السلام در روایات بحث خیار مجلس که فرمود البیان بالخیار حتی یفترقا، این دلالت میکند به اطلاقهی، خیلی اطلاق داره. اطلاق بر چی داره؟ علل لزوم، این که معامله لازم است بعد الافتراق، بعد از اینکه افتراق حاصل شد معامله لازمه. فرقی هم نمی کنه فل حیوان و غیر الحیوان، من طرف البایع و المشتری، اطلاق داره دیگه. قید که نزده، نگفته البیان بالخیار حتی یفتر آفل فی معاملت الحیوان یا فی معاملت غیر الحیوان، من طرف البایع او مشتری، مطلق گفته. حالا که مطلق گفته و یوق تصرف الخروج عنها، از این اطلاق در لزومی که درست شده چطور میتونیم خارج بشیم؟ میگه اقتصار میشود، اکتفا میشود در خروج از این اطلاق بر لزوم بر قدر متیقن، اونجایی که به صورت یقینی ما میدانیم که لزوم وجود نداره. کجا به صورت یقینی لزوم وجود نداره؟ و هو از ثبوت و خیار الحیوان لمشتر الحیوان، اونجایی که خیار حیوان برای مشتری حیوان ثابت شده باشه. پس ما نهایتاً برای مشتری میتوانیم خیار حیوان را ثابت کنیم، نه برای بایع. این از این مطلب. مطلب بعدی در باب اینه که آیا خیار حیوان اگر بایع هم در واقع سمنی که برای او در اختیارش قرار میگیره سمن هم حیوان باشه، آیا برای بایع هم ما خیار حیوان داریم یا نه؟ جناب آقای روانی میگن که در روایت صحیحه ابن مسلم، محمد ابن مسلم که گذشت، نه اون دومی، اون اولی که فرمود از محضر شما که و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، خب تو اون روایت این عنوان صاحب الحیوان اطلاق داره، داره ملاک میده، حد وسط رو برده روی صاحب الحیوان. خب اگر سمن هم حیوان باشه، بایع هم میشه صاحب الحیوان، لذا این خیار حیوان شامل بایع هم خواهد شد. و اما ثبوته للبایع اذا کان السمن حیوانا فللتمسک به اطلاق عنوان صاحب الحیوان الوارد فی صحیحه ابن مسلم المتقدمه. میگه اما ثبوت خیار حیوان برای بایع زمانی که سمن هم حیوان باشد به خاطر تمسک به اطلاق عنوان صاحب الحیوانی است که در صحیح ابن مسلم که گذشت وارد شده است. فانه کما یشمل المشتری حالت کون المثمن حیوانا، میگه این روایت شریفه همچنان که شامل میشود، حالا روایت یا عنوان، عنوان صاحب الحیوان بگیریم بهتره، عنوان صاحب الحیوان همچنان که شامل می شود مشتری را در حالتی که مسلمان حیوان باشد، کذالک یشمل البایه، بایه را شامل می شه در حالت که اون ثمنه حیوان، در صورتی که ثمن هم حیوان باشه در واقع شامل می شود. در اینجا جناب آقای روانی یک سری اشکالاتی که ممکنه بر استفاده ما از عنوان صاحب الحیوان برای ادخال بایع در زمانی که سمن حیوان بشه در خیار حیوان، در واقع اشکالاتی رو مطرح میکنه. ممکنه ما ادله‌ای داشته باشیم و به ما بگن که شما نمیتوانی حتی در صورتی که سمن هم حیوان باشه برای بایع خیار حیوان رو ثابت کنی. جناب آقای روانی این اشکالات رو، این ادله رو بیان میکنن و پاسخ به اینها رو هم ذکر میکنن. اولین موردی که اینجا ذکر میشه اینه که ممکنه کسی بگه که عنوان صاحب الحیوان انصراف داره به خصوص مشتری. چرا؟ به خاطر اینکه حالت قالبی، اون چیزی که غلبه وجودی داره در خارج، اینه که معمولاً صاحب حیوان مشتریه. کم پیش میاد که بایع هم صاحب الحیوان باشه، یعنی سمن هم یک حیوانی باشه، خیلی کم پیش میاد. معمولاً مبیع حیوانه که در اثر بیع مشتری میشه صاحب حیوان. آقای روانی میگه که کسی ممکنه این حرف رو بزنه، میگه اما این مطلب، مطلب صحیحی نیست. چرا؟ خاطر این که حالا انشالله در اصول باید بررسی کنیم، یکی از عواملی که سبب میشه اطلاق یک لفظ مطلق تغییر بخوره و از بین بره اینه که اون لفظ مطلق انصراف داشته باشه به بعضی از مصادیق خودش. در بحث انصراف میگن انصراف دو تا سبب داره، یک کثرت استعمال، دو غلبه وجودیه. یعنی گاهی اوقات کثرت استعمال یک لفظ مطلق در بعضی از معانیش سبب میشه که وقتی اون مطلق رو میگن اون معنای مصداق خاص به ذهن بیاد فقط و سایر معانی به ذهن نیاد. یه بار هم نه به خاطر کثرت استعمال، بلکه به خاطر غلبه وجودی، میبینن در خارج اون چیزی که بیشتر وجود داره ما تو چشم مردم و اونا میبینن و همه بقوله باهاش کار میکنن، اون چیزی که بیشتر هست اون مصداق خاصه. خب در اینجا اصولیون ما گفتن که ما اون انصرافی که برای ما سبب میشه که مطلق از اطلاقش بیفته و مقید بشه به اون فرد منصرف، اون انصرافیه که مستند به کثرت استعمال باشه، نه مستند به غلبه وجودی. لذا در اینجا این که اشکال کردن که شما نمی توانید برای بایع اذا کان از ثمن حیوانا خیار حیوان رو ثابت کنید، چون صاحب الحیوان عنوانش انصراف داره به مشتری به خاطر اینکه غلبه وجودی داره. در خارج بیشتر موارد مشتریه که صاحب الحیوانه. این حرف حرف غلطی است، چون غلبه وجودی سبب انصراف نمیشه. غلبه وجودی صاحب الحیوان در مشتری در خارج سبب نمیشه که عنوان مطلق صاحب الحیوان مقید بشه فقط و فقط به مشتری، نه خیر، بلکه شامل بایه هم میشود. خب این از اشکال و جواب اول. اشکال دوم به ثبوت خیار حیوان برای بایه زمانی که ثمن در واقع حیوان باشه اینه که در روایت صحیحه ابن رعاب کاملا تصریح شده که خیار فقط برای مشتری ثابته. خود شما چطوری برای بایه دارید خیار رو در واقع ثابت میکنید؟ برای بایه چطور شما دارید خیار رو ثابت میکنید؟ اینقدر صراحت داره، اصلا طرف میپرسه، سوال انقدر واضحه، راه رو برای هر گونه توجیه میبنده، میگه که الخیار لمن الخیار، للمشتری، للبایه او لهما. امام میفرماید الخیار لمن اشترا. دیگه سریعتر از این داریم؟ در پاسخ جناب ایروانی میگه که ما هم قبول داریم که صحیحه ابن رعاب خیلی صریحه، صراحت داره، اما فرض روایت اینه که مبیع فقط حیوانه. شاید اگر سائل از در واقع این میپرسید که ثمن هم حیوان باشه، امام علیه السلام میفرمود الخیار لهما. ما از کجا میدونیم؟ پس بنابراین این نشد استدلال. و وجه سوم، اشکال سومی که وارد شده اینه که عنوان صاحب الحیوان، عنوان صاحب الحیوانی که شما دارید بهش استناد میکنید که عام اطلاق داره، شامل بایه هم میشه اون زمانی که ثمن حیوان باشه، این توی موثقه ابن فضال مقید شده به مشتری، پس دیگه اطلاق نداره. تو موثقه ابن فضال چی میگفت؟ میگفت سمعت و ابوالحسن یقول صاحب الحیوان المشتری بالخیار، صاحب الحیوان المشتری، یعنی صاحب حیوانی که مشتری باشه، بالخیار، خیار داره، به سلاست ایام در سلاست. پس شما چطور میخواید قید بزنید؟ شما چطور میخوای اطلاق بگیرید وقتی این قید به این بزرگی رو نمیشه زیر سوال برد؟ جناب ایروانی سه تا جواب به این احتمال میدن. تو همین سه تا جواب، سر همین سه تا جواب متن رو بخونیم. ولا موجب لرفع الید عن الاطلاق المذکور سوا احد امور ثلاثه، هیچ موجب و دلیلی برای رفع ید از اطلاق عنوان صاحب الحیوان وجود ندارد غیر از یکی از این امور، امور سگانه: اما انصراف عنوان صاحب الحیوان لخصوص المشتری لکون ذالک الحالت الغالبته، یا به خاطر اینکه عنوان صاحب الحیوان انصراف داره برای خصوص مشتری، به خاطر اینکه این خصوص مشتری حالت غالبه است، اون چیزی که غالبا در خارج وجود داره اونجاییه که مشتری صاحب حیوانه. اکثر موارد اینطوریه که مبیع حیوانه نه ثمن. او تصریح هم فی صحیحت ابن رعاب به ثبوت الخیار للمشتری فقط، یا این که بگیم وجه دوم که در صحیح ابن رعاب تصریح شده به این که خیار برای مشتری فقط ثابت میشه. او تقید صاحب الحیوان فی موثقه ابن فضال به مشتری، قید خورده عنوان صاحب الحیوان در موثقه ابن فضال به مشتری که الان خوندیم. ول کلو کماتا، این سه تا وجه که میبینی همچنان است که میبینی، یعنی که خیلی وجه های آبکی هستن، اشکال دارن، اینا اصلا نمیشه به اینها استناد کرد. چرا؟ عمل اولو، اما وجه اول یعنی که عنوان صاحب الحیوان انصراف داره به خاطر غلبه وجودی، دیگه شما نمیتونی اصلاح بگیری. فلعدم کون لغلبت الوجودیه موجبتن لتغیید اطلاق المطلق. مطلب اول این که غلبه وجودی موجب تغییر اطلاق مطلق نمیشه، او کثرت استعمالی که موجب انصراف میشه. و اما ثانی یعنی التصریح فی صحیحت ابن راب به ثبوت الخیال للمشتری فقط، میگه و اما ثانی فلان صحیحت صرحت به ثبوته للمشتری فقط، میگه صحیحه تصریح کرده است به ثبوت خیار برای مشتری فقط، اما من جهت فرض کون المبی حیوانن فقط، اگر که تصریح کرده به ثبوت خیار حیوان برای مشتری فقط، از جهت اینه که فرض اینه که مبی هم، یعنی فقط مبیه که حیوانه، اگر سمن هم حیوان بود قطعا امام این رو میفرمود. این بیان آیروانی اینه. خب. اما وجه سوم و اما ثالث، که وجه سوم چی بود؟ این بود که در روایت موثقه ابن فضال صاحب الحیوان مقید شده بر مشتری، صاحب الحیوان المشتری بالخیار. خب اینو میخواد چیکار کنید؟ جناب آقای روانی سه تا جواب برای این مطرح میکنن. میگن تعقید صاحب حیوان به مشتری ممکنه به خاطر سه تا چیز باشه. یک، مطلب اول این باشه که میخواسته احتمال این که، یعنی تو ذهن نیاد که مقصود از صاحب حیوان بایع باشه، چون بالاخره بایع هم صاحب حیوانه دیگه، تو فرض مثال ما تا قبل از معامله بایع صاحب حیوان بوده دیگه. امام خواسته با بیان قید مشتری بفهموند که صاحب الحیوان منی که اینجا دارم دربارش توضیح میدم صاحب الحیوان مشتری است، نه صاحب الحیوان بایع. پس برای خصوص، دقت بفرمایید، قید ما اینجا قید احترازی، قید مفهومی نیست که شما ازش مفهوم بگیرید، چون قید زده پس دیگه در بایع خیار نیست، قید توضیحی است. میخواد توضیح بده صاحب الحیوانی که مشتریه، یعنی اگر صاحب الحیوان بود براش خیار هست. خب صاحب الحیوان کیه اینجا؟ تو فرض ما چون فقط مبی حیوانه مشتری میشه صاحب الحیوان. یمکن ان یکون این تغییر اما لدفع احتمال کون المقصود منها از صاحب الاول للحیوان، میخواد دفع کنه احتمال این که مقصود از صاحب الحیوان اون صاحب اول حیوان باشه که هو البایعه، میخواد اینو منتفی کنه، نه اینکه بخواد، توجه فرمایید، نه اینکه بخواد قید و وصف مفهومی بزنه، صرفا میخواد یک توضیحی بده و احتراز کنه از بایع که او بایعه، صاحب اینجا نیست، صاحب اینجا مشتری است. وجه دوم، احتمال داره اینکه امام علیه السلام صاحب الحیوان رو مقید کرده مشتری از باب این باشه که این قیده در واقع قرینه و قیده و وصف غالبی باشه. غالبا این طوریه که صاحب الحیوان مشتریه و وصف غالبی لازم، یعنی از مواردی نیستش که سبب تعقید مطلق بشه. توجه فرمودین؟ این خیلی مهمه، ما باید دقت بکنیم. من اینو یه بار سر بحث مفهوم وصف براتون توضیح دادم توی حلقه اولا، گفتم که ما بعضی قیود و اوصاف داریم که اینها قیود غالبی هست، یعنی حمله بر غالب موارد شدن، چون غالب مواردی که وجود داره اینه، ما هم گفتیم که غلبه وجودی سبب اطلاق تغییر اطلاق نمیشه، اینجا هم همینه، این مورد غالبی است. تغییر مشتری تعقید به مشتری نسبت به صاحب الحیوان در واقع مورد غالبی است، غلبه وجودی است، غلبه وجودی هم سبب تعقید نمیشه. پس اینطور نیست که فقط مشتری رو شامل بشه. اول ورودهی مورد الغالب، وارد شده این تعقیده مورد غالب، یعنی قید غالبی است. من کون صاحب الحیوان مشتری هم غالبا اینه که صاحب الحیوان مشتری است. فان الغلبه قد یصح تنزیل التعقید علیها، ببخشید، فان الغلبه قد یصح تنزیل التعقید علیها، فاعل یصح تنزیل دون اطلاق المطلق. خیلی موقع پیش میاد که غلبه وجودی صحیح است که نازل منزله واقع شود، تنزیل علیها بر این غلبه دون اطلاق المطلق. میدونید چی میخواد بگه؟ میگه ما با قرینه غالبی، قید غالبی، با وصف غالبی میتونیم یه تعقید تنزیلی درست کنیم، نه تعقید واقعی، اما نمیتونیم در واقع اطلاق مطلق رو با این غلبه وجودی از بین ببریم. فَإِنَّ الْغَلَبَ قَدْ يَسِحُ تَنْزِيلُ تَعْقِيدَ عَلَيْهَا، ما میتونیم با غلبه وجودی، قید غالبی، تنزیل، یعنی نازل منزله قرار بدیم، واقعا تعقید انجام ندیم، فقط تعقید ظاهری انجام بدیم، علیها بر اساس اون قرینه غالبیه، بر اساس اون وصف غالبی دون اطلاق مطلق. اما نمیتونیم اطلاق مطلق رو تعقید بزنیم. خب اینم از مورد دوم. مورد سومی که در توجیه تعقید صاحب الحیوان به مشتری جناب آقای روانی بیان میکنن این مطلبه که بگیم که این که عنوان مشتری که بعد از صاحب الحیوان اومده این اسم فاعل نباشه، بلکه چی باشه؟ اسم مفعول باشه، مشترا باشه. مقصود صاحب الحیوان المشترا، یعنی صاحب حیوانی که خریده شده. خب اگر این حرف رو زدیم باز دوباره اختصاص به مشتری نداره. اول وصف الحیوان دون صاحبه بانه مشترا، یعنی چی این لوصف الحیوان؟ این عطف به کجاست؟ عطف به لدفع است. خب لدفع نقشش چی بود؟ نقشش خبر یکونه بود، یعنی یمکن ان یکون تعقید و صاحب الحیوان، تعقید و صاحب الحیوان بالمشتری لدفع احتمال لورودهی او لوصف الحیوان، یعنی این تعقیده وصف حیوان باشد به انه مشترا. ما توی بالایا مشتری رو وصف صاحب می گرفتیم، می گفتیم صاحب حیوانی که مشتریه، صفت صاحب می گرفتیم. اما تو این وصف حالت سوم، صورت سوم، داریم میگیم که مشترا اولا اسم مفعوله، ثانیا صفت حیوانه نه صفت صاحب. بنابراین اگه این کار انجام بدیم باز مشکل حل می شود. به انتکونه کلمت المشترا به صیغه المبنی للمفعول دون الفاعل، کلمه مشترا به صیغه اسم مفعول باشه نه اسم فاعل. پس علی حال اگر سمن هم حیوان بود، خیار حیوان برای بایه ثابت می شود. اما بحث بعدی در رابطه با مبدأ در واقع شروع اون سه روزه، که آیا مبدأ شروع سه روز اون زمان تحقق صیغه عقده یا زمان تفرق متبایعین از مجلس معامله است، که انشالله جلسه بعدی رسیدگی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.